بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. لکن الانصاف انه علی هذا التقدیر لا دلیل علی ثبوت الخیار للمشتری ایضا، لأن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع من الطرفين، مع أنه لا معنى لتحقق العقد البيعي من طرف واحد، فإن شروط البيع إن كانت موجودة تحقق من الطرفين و الا لم يتحقق اصلا، كما اعترف به بعضهم في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه، والاقوى في المسألة وفاقا لظاهر الاكثر و صريح كثير ثبوت الخيار في المقام، و این تردد فی القواعد بین استرداد العین او القیمه، و ما ذکرنا من ان الرجوع بالقیمت مبنی على امکان تقدیر الملک فی ملک المالک الاصلی، لو اقمزنا ان منعه کما تقدم فی المسئلت سابقت غیر قاده هنا، لان تقدیر المسلم فی ملک الكافر به مقدار یثبت علیه ید یدن له، یا به مقدار یثبت علیه بدله، لیس سبیلا للکافر علی المسلم، ولذا جوزنا له شراء من ینعتق علیه، وقد مر بعض الکلام فی ذلک فی شروط المتعاقدین. بحث در این بود که اگر عبد مسلمی را از کافری خریدیم، این مورد یکی از مواردی بود که گفتن برای بایع و مشتری هیچ کدامشون خیار نیست، به علت این که کافر بعد از آنی که فروخت مجدداً نمیتواند مالک مسلمان بشه و تسلط بر مسلمان پیدا بکنه، به این جهت برای بایع خیار نیست، برای مشتری هم خیار نیست. ولی از مرحوم فخر المحققین و از ظاهر کلام شیخ استفاده کردن که بگوییم فقط برای بایع خیار نیست ولی مشتری خیار داره. پس اگر عبد مسلمی از کافری خریداری شد، فقط کافر خیار نداره، اما خریدار اگر مسلمان باشد برای مسلمان خیار هست، چون فخر المحققین گفتن این معامله جهتی نیست، از جهت این که این مال از ملک کافر خارج می شود، این استیفاء حق است، این استنقاض است، بیع نیست، و از نظر این که مشتری می خرد این معامله بیعه و خیار مجلس مخصوص به بیعه. بنابراین چون این عقد نسبت به مشتری بیع است و نسبت به بایع استنقاض، یعنی پول اون مسلمان رو باید بگیره و حقش رو باید بگیره و الا نسبت به اون مبیع هیچ گونه تسلطی نداره، چون از طرف بایع بیع نیست، برای بایع خیار مجلس نیست، ولی برای مشتری خیار مجلس هست. مرحوم شیخ می فرماین این حرف حرف درستی نیست. برای این که ما به حدیث نبوی که مراجعه می کنیم، حدیث نبوی می گوید البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، خیار را رسول گرامی اسلام برای بیعان قرار داده اند. بیعان یعنی بایع و مشتری. پس شرط است معامله هم بایع داشته باشد و هم مشتری داشته باشد تا خیار مجلس ثابت باشه. و چون شما اینجا برای بایع فرض نکردید بیع را، چگونه میگویید خیار برای او ثابته؟ این اولا. و ثانیا تو مفهوم بیع تعدد خوابیده است. برای اینکه بیع یعنی خرید و فروش، یعنی مبادلت و مالن به مالن. اصلا بیع قوامش به دو نفر است، قوامش به بایع است و مشتری. چون قوامش به بایع است و مشتری، هر کجا معامله ما بایع نداشت یا هر کجا معامله ما مشتری نداشت، اصلا این بیع نیست. وقتی بیع نبود کلن باید بگیم خیار نیست. پس این که بگوییم خیار یک طرفیست حرف درستی نیست، خصوصا که ما در کتاب البیع ثابت کردیم، گفتیم شرط تحقق البیع تحقق شروطیست. شروطی را برای عقد ذکر کردیم، شروطی را برای عوضین ذکر کردیم، شروطی را برای متعاقدین ذکر کردیم. و یکی از شرایط متعاقدین این بود که مال از ملک اینها خارج شود در مقابل عوضی که در ملکشون داخل میشه. حالا اگر بایع از اون افراد نیست، اینجا حقیقت بیع تحقق پیدا نکرده. پس بنابر این کلن بگیم خیار مجلس نیست، یک طرفی نمیشود گفت. و نظیر هم داریم که وقتی از یک طرف معامله لنگی پیدا کرد، دیگه خیار مجلس ثابت نیست. مثل این که کافر حربی اگر بفروشد من ینعتق علیه را، کافر حربی در میدان جنگ پسر مسلمانش را اسیر کرد یا بابای مسلمانش را اسیر کرد و بعد از آنی که اسیر کرد فروخت اونها رو، خب اینجا در واقع شد مالک چون اسیر کرد، بعدن هم اینها رو عرض شد که فروخت، در حالی که فروش من ینعتق علی باطله، چون آدم ملکیتش بر من ینعتق علی استقرار پیدا نمی کنه، ثابت نمی شود. در این حال که با او صورتاً معامله ای انجام میدیم برای اینکه باباش رو آزاد کنیم، اما این معامله میگیم بیع نیست. پس کلن باید بگیم وقتی از یک طرف ما دچار مشکل شدیم، اصلا مفهوم بیع تحقق پیدا نکرده. وقتی مفهوم بیع تحقق پیدا نکرد، خیار مجلس هم خود به خود دیگه ثابت نیست، چون خیار مجلس از احکام بیعه. این یک مثال. ولی شیخ در آخر تأیید می فرماین که حق این است بگوییم خیار مجلس ثابت هست، هم برای بایع و هم برای مشتری. چرا خیار مجلس ثابت نباشه؟ واقعا بیعی صورت گرفته، این معامله بایع هم داره مشتری هم داره، مشتری می تواند ثمنی را که داده از فسخ کند و قیمت واقعی را بپردازه و ثمن را دو مرتبه پس بگیره. بایع هم می تواند اگر کلاه سرش رفته معامله را فسخ کنه، منتها چون نمی تواند عبد مسلمان را دو مرتبه تملک بکند، قیمت واقعی عبد مسلمان را از طرف مطالبه میکنه، پس حق این است که در همچه جایی بگوییم خیار مجلس برای هر دوی اینها، هم برای بایع و هم برای مشتری ثابته. خب انقلت که ما دیروز یه حرفی زدیم که این فتوا با حرف دیروز ما منافات داره. ما دیروز یک احتمال دادیم، گفتیم جایی طرف قیمت را طلبکار می شود که قبل از قیمت چی در ملکش ثابت بشه؟ اصل عین. باید اصل عین در ملکش ثابت بشه و بعد بیاد تبدیل به قیمت بشه، بعد بیاد به جاش قیمت را مطالبه بکنه، تا این مال در ملک این بایع که مالک اصلی هست داخل نشود، حق مطالبه قیمت را نداره. خب با این اشکال چه کنیم؟ این اشکال را دیروز پنبشو زدیم. دیروز گفتیم نه، کی به شما عرض کرده است که حتما باید آدم مالک بشه؟ دیروز ما فسخ را معنا کردیم و خیار فسخ را معنا کردیم. معنای دوم این بود که فسخ عبارت است از رد العین، اگر عین ردش امکان داشته باشه، و اگر امکان نداشته باشد باید چیزی را رد بکنیم؟ قیمت را باید رد بکنیم. پس اولا که این حرف را قبول نداشتیم، بر فرضم این حرف را قبول بکنیم، اون اشکالی که اونجا داشتیم اینجا وارد نیست. اونجا میگفتن العمودان لا یملکان، هیچ لحظه ای نمیشود عمودان ملک کسی بشن. پدر ملک پسر نمیشه و پسر ملک پدر نمیشه و محارمی که ازدواج اونها با انسان حرام است، اونها هم جزء عمودان هستن، اونها هم هیچ وقت ملک کسی نمیشن. خاله آدم ملک آدم نمیشه، عمه آدم ملک آدم نمیشه، عموی آدم ملک آدم نمیشه، دایی آدم ملک آدم نمیشه. اون محارمی که از راه نسب ازدواج اونها بر انسان حرام هست، اونها هم به منزله پدر و مادر و فرزند هستند. بنابراین هیچ وقت آدم نمیتوند مالک بشه. اما در اینجا که ما گفتیم آدم کافر مالک مسلمان نمیشود، چرا مالک نمیشد؟ چون نمیتوند مالک بشد یا چون دلیل داریم بر من؟ چون دلیل خارج بر من داریم. چون خدا فرموده است ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سبیل منفیست. چون سبیل منفیست نمیتواند مالک بشه. نه اینکه مالک بودن عیبی داره، اونجا ملک کسی بودن عیب داشت، اما اینجا سبیل پیدا شدن عیب داره. و سبیل یعنی تسلط. سبیل وقتی است که انسان بخواهد اون را بفروشه، اجاره بده، کار ازش بکشه، فرمان بهش بده، اینها معنای سبیل هست و اینها اینجا تحقق پیدا نمی کنه. اینجا فقط مالک می شود تا تبدیل به قیمت بشه. تا مالک عین شد فوراً مبدل به قیمت میشه. چون اینجوری است پس سبیل ممنوع اینجا تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین از این نظر اشکالی ندارد که بگوییم خیار مجلس هم برای بایع ثابته و هم برای مشتری، منتها بایع قیمت را مطالبه می کند، اما مشتری ثمنی را که داده است پس می گیره و قیمت واقعی عبد را به طرف بر می گردونه. بله، به تحقق پیدا میکنه. مالک میشه، مالک میشه، اما مالکی که مستلزم سبیل بشه نمیشه. یعنی یک آن مالکش میشه و در اون یک آن تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به غیره. دلیلی نداریم که مطلقا نمیتوند مالک بشه، ولذا گفتیم مالکیت اختیاریش جایز نیست، و الا اگر غیر اختیاری بود جایزه. عبد من تا دیشب کافر بود، دیشب یک مرتبه مستبصر شد و مسلمان شد و من نعوذ بالله کافر هستم. این عبد تحت ملکیت من هست، برای این که مالکیت من نسبت به این عبد اختیاری من نیست، اون تسلط اختیاری که سبیل هم باش تحقق پیدا بکنه، و سبیل وقتی تحقق پیدا میکنه که حداقل استمرار داشته باشه. بنابراین اون اشکالی که اونجا گفتیم اینجا وارد هست یا وارد نیست؟ اون اشکال اینجا وارد نیست. از جمله مواردی که گفتن خیار مجلس ثابت نیست، شراء العبد نفسه، آدم خودش را بخره. اولا آیا می شود آدم خودش را بخرد یا نمی شود آدم خودش را بخره؟ و اگر خرید آیا خیار مجلس ثابت هست یا ثابت نیست؟ ممکن است اصل مسئله را اشکال بکنیم، بگیم خرید عبد خودش را اصلا جایز نیست. سه اشکال داره. اشکال اول این که این که میخواد بخره چی میخواد بده؟ پول میخواد بده. آیا عبد مالک چیزی هست؟ العبد و ما فی یدهی لمولا، چی را میخواد به عنوان ثمن بپردازه؟ این اشکال اول. اشکال دوم، در هر بیعی ما عوض داریم، بایع داریم، مشتری داریم، و اینجا الان مسمن و مشتری ما چی هستن؟ یکی هستن و بی تحقق پیدا نمی کنه. اشکال سوم، چگونه می شود آدم مالک خودش بشه؟ اصلا امکان داره آدم مالک خودش بشه؟ اگر آدم مالک خودش شد باید بتوند خودش هم بفروشه، چون در ملکش هر تصرفی خاص میتونه بکنه دیگه. اصلا معقول نیست کسی مالک خودش بشود. پس سه تا اشکال ما اینجا داریم، ولی خب هر سه تا اشکال را میتونیم جواب بدیم. اما اشکال اول را میگیم شما عقد کتابت را چی میگید؟ کتابت معناش چیه؟ این از که مولا میاد با عبدش قرارداد میبندد، میگه برو کار کن، پول بیار، آزاد بشو. یه وقت هست میگه 1000 تومن، همه 1000 تومن را بیار تا تو را آزادت بکنم. اگر گوشه 1000 تومن ساییده باشد تو آزاد نیستی. به این مکاتبه میگیم مکاتبه مشروطه. گاهی مکاتبه مطلقه هست، میگیم 1000 تومن بیار خودت آزاد کن. 100 تومن آوردی 1/10 آزاد، 500 تومن آوردی 5/10 آزاد، 900 تومن آوردی 9/10 آزاد. به این مکاتبه میگیم مکاتبه مطلقه. پس همین که عقد کتابت جایز است، معلوم میشود انسان میتواند مالک چیزی بشه. این اولا. و ثانیا در جاهای دیگه هم هست، گاهی انسان عبد داره، این عبد اگر به حال خودش بگذاریم میخواد مف بخوره و مف بگرده، در حالی که هنرمنده، مولا میاد باش قرارداد میبنده، میگه برو کار بکن، روز 10 تومن به من بده، مازاد هرچه هست مال خودت، مازاد بر ضریبه از آن خودت. این رو هم فقها میگن جایزه. پس عبد تصور دارد مالک بشه، یکی مالک بر مازاد ضریبه، یکی در عقد کتابت، و این شراء العبد نفسه هم یکی از اقسام کتابت است. پس این اشکال اول که وارد نیست. اشکال دوم، بله خب باشه، پس باشه مولا هم داده، پس امکان مالکیت داره دیگه، همین امکان بس هست دیگه. نمیخوام ذاتن مالک ذاتی خداست دیگه، در حقیقت مالک اصلی خداست، این اموال بهر روزی دست ماست دیگه. پس بالاخره میشود. یه وقت هست میگیم ممتنع است عبد مالک بشه، مولا هم نمیتوند مالکش بکنه. اصلا عبد بودن با مالک بودن نمیسازد. اون اشکال وقت وارده. و بحث کافر نیست، بحث عبد مسلمه. چرا؟ بیع با کافر نیست اصلا، نه بیع با مسلمه. عبد مثلا آقای حاج میرزا محمد حسن یک عبدی دارد به نام قنبر میرزا، قنبر میرزا میاد با این حاج میرزا محمد حسن قرارداد می‌بنده، میگه آقای حاج میرزا محمد حسن منو چند میفروشی؟ بنده خودم رو میخرم. چند میفروشی؟ میگه 1000 تومن. میره 1000 تومن پیدا میکنه میاد میده، خودش را آزاد میکنه. این شراء العبد، اصلا کار با کافر ما نداریم. این را بعضی گفتن نمیشه. چرا؟ چون این آقای مشقنبر مالک هیچی نمیشه و تو که میخوای بفروشی باید سمن بدی دیگه، چون مالک سمن نیستی معامله باطله. ما 2 صورت تصویر کردیم که آدم میتوند مالک بشه. پس مالکیت عبد ممتنع نیست با این 2 مثالی که ذکر کردیم. روشن شد؟ از این سکوت شما قبول نکردی، الان با در خدمتون هستیم. بر عرض می شود که این 1 مورد. اشکال دوم این بود که لازم میاد مسمن و مشتری چی باشن؟ یکی باشن. میگیم خب یکی باشن، تاق بازار سبزی پایین نمیاد. ما دیروز گفتیم اگر چنانچه آمد کسی لنفسهی عن غیره یا عن غیرهی لنفسه چیزی را خرید، خریدار و فروشنده چند نفر هستن؟ 1 نفر. و خیار مجلس گفتیم اونجا ثابت است. این تعدد اعتباری کافی است، اینجا هم تعدد اعتباری هست. عبد به عنوان این که فروخته می شود مسمنه، و به اعتبار این که به او فروخته می شود خریداره. بنابراین هم خریدار داریم، هم مسمن داریم، هم فروشنده. و اما اشکال سومی که شما کردید، گفتید آدم مالک خودش نمیشه. میگیم چرا خودش مالک خودش نمیشه؟ چون آزاد میشه. خب این مثل بیع من ینعتق علیه، از اون که دیگه بدتر نیست که. آیا بیع من ینعتق علیه صحیح بود یا باطل بود؟ صحیح بود و خود به خود آزاد می شد. پس اینجا هم شرا صحیحه و لازمه یه شرا این است که خود به خود این آقا چه بشه؟ آزاد بشه. بنابراین تصویر دارد شراء العبد نفسه. منتها اون وقت این اشکال سوم جلو خیار مجلس را میگیره. اگر واقعا شراء العبد نفسه اعتاق العبد باشد و این اعتاق العبد باشد، اینجا میتونیم بگیم خیار مجلس نیست. چرا؟ برای اینکه خود عبد کاری کرد که مالیتش هدر بره، پس که انهو اتلاف کرده از خودش را، پس خیار مجلس برای خودش نیست. برای بایع هم خیار مجلس نیست، چون بایع میدانست اگر فروخ این خود به خود آزاد میشه. پس سبب شد برای این که این مال به منزله تالف باشه. بنابراین اصل و شراء درسته، اما عرض شود که خیار مجلس نه برای بایع تصویر داره و نه برای مشتری. این بحثا تا اینجا تمام شد. یکی از مواردی را که مرحوم علامه در تذکره فرموده از خیار مجلس نیست، اون چیزی که مستقر و ثابت و مستدام نیست. امروز روز 45 تابستانه، روز 15 عرض شود که مرداده، قلب الاسده، اینجا هم بیابان عربستانه، ما هم نه سلاجه داریم نه فریزر داریم. رفتم 5 کیلو یخ از مغازه یخ فروشی خریدم. حالا بیام فکر بکنم میرم این 5 کیلو یخ را فروخت داده است من به 5 ریال، هر ریالی 70 تومن، خب میشد 5 تا 70 تا 350 تا. آیا این معامله صفحی است؟ این معامله عاقلانه است؟ اگر 1 ساعت فکر کنم و بعدن بخوام خیار را بکار برم، یه یخی باقی نمانده است. چی باقی مانده؟ آب عرشبت که ولرم باقی مانده است. اینجا بگیم خیار مجلس نیست. چرا خیار مجلس نیست؟ برای اینکه شرط خیار مجلس این است که اون عینی که در او میخواد خیار مجلس به کار برده شود قابل استمرار و قابل دوام باشه و یخ در فصل تابستان در هوای گرم عربستان با نبودن وسائل و امکانات قابل استمرار و دوام و بقا نیست، پس خیار مجلس ثابت نیست. این بحث رو هم شما دیگه تمام شده حساب بفرمایید. حق این است که خیار مجلس در عقود لازمه فقط در بیع ثابت شده است، در غیر بیع ما خیار نداریم، چه عقد عقد لازم باشه چه عقد عقد جایز باشه. عقد لازم هم چه عقد لازم مالی باشه مثل اجاره، چه عقد لازم غیر مالی باشد مثل نکاح، در هیچ کدام از اینها خیار مجلس نیست. در عقود جایزه هم که امکان ندارد خیار مجلس باشه، چون معنای خیار مجلس چیه؟ این که آدم بتواند این معامله را برهم بزنه. عقد جایز از اول خودش ذاتاً برهم زدنی است. بخواهیم شرط کنیم اختیار برهم زدن را، می شود تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل هم در کتابهای ادبی ما گفتن امریست غیر معقول و امریست ممتنع. بنابراین چون هست دیگه، چیچی را می خواهد شما تحصیل بکنید دیگه، بنابراین در غیر بی خیار مجلس نیست. حالا از قول شیخ نقل کردن که در بعضی از عقود جایزه خیار مجلس هست، ببینیم چه جوری میتونیم جواب بدیم. این رو دیگه از رو دقت بفرماییم. لکن الانصاف، انصاف این است که خیار مجلس یک طرفی نداریم. انهو علا حازت تقدیر، اگر بنا شد فقط مشتری خیار داشته باشد، لا دلیل علا ثبوت الخیار للمشتری، دلیلی برای ثبوت خیار برای مشتری هم نیست. همونطور که بایع خیار ندارد، مشتری هم ندارد. چرا؟ لأن الظاهر من قوله، ظاهر کلام نبوی که فرمود البیعان بالخیار، بیعان خیار دارن، یعنی جایی که بایع و مشتری باشند دیگه. بیعان یعنی بایع و مشتری. اختصاص الخیار به صورت تحقق البیعه من الطرفین. اولا این نبوی، برفرض از این نبوی هم چشم پوشی بکنیم، اصلا معنای لغوی بیع اینه، هر بیعی دو طرف میخواد و بیع یک طرف ما اصلا نداریم. ما انهو لا معنا لتحقق العقد البیعی، اصلا معنا ندارد که عقد بیعی یک طرف تحقق پیدا بکنه. عقد بیعی وقتی تحقق پیدا می کند که هم بایع باشد و هم مشتری. چرا؟ فإن شروط البیع، اگر شروط بیع تحقق پیدا کرد، عقد تحقق پیدا می کنه. و ما سه دست شرط داشتیم: شروط العوضین، شروط الصیغه، و شروط المتعاقدین. پس متعاقدین باید باشه با اون شرایطی که ما ذکر کردیم دیگه. برای این که شروطی که برای عقد ذکر شده است، اگر این شروط محقق بود، اگر این شروط وجود داشت، ان کانت موجودتن تحقق من الطرفین، خیار از دو طرف تحقق پیدا میکنه، و الا لم یتحقق اصلا، اگر چنانچه نباشد هیچ طرفی نیست. کما طرف بهی بعضهم، کما این که به این عدم البی و عدم تحقق بی اعتراف کرده اند بعض فقها، فی مسئلت بی الکافر الحربیه من ینعتق علی، اگر کافر حربی بابای خودش را بفروشه، بابای مسلمانش اسیرش باشه و بعد این رو بفروشه، گفته ان این ولو صورتن بیعه، اما واقعا بیع نیست دیگه، چون این بابا مالک باباش نبود که بفروشه. والاقوا فی المسئله، خب این در صورت که بگیم فقط برای مشتری خیاره، اما اقوا این است که هم برای بایع خیار هست و هم برای مشتری. والاقوا فی المسئله وفاقا لظاهر الاکثر و صریح کثیر. ظاهر اکثر فقها اینه، اکثر معمولا از 51 به بالا، احتمال 51% به بالا رو میگیم اکثر، تا 90% 95% رو هم اکثر بهش میگیم. اما کثیر بستگی دارد به این که تعداد چقدر باشه. اگر 1000 نفر فقیه داشته باشیم، 50 نفرشون اگر فتوا دادن یا 40 نفرشون اگر فتوا دادن، این کثیر هست، در حالی که نسبت 40 به 1000 تا چه نسبتیه؟ نسبت 1/50 دیگه، درسته؟ 1/25، 1/25، نسبت 1/25 دیگه، یعنی 4%. در عینی که 4% هست به این کثیر گفته میشه، تا 60%، 70% هم کثیر برش اطلاق میشه. هم گفته است الزموهم به ملتزمو بهی انفسهم، رو قاعده باید بگیم حتی خیار هم داره، بیعش هم درسته، اما فتوا داده ان که بیعش، ما داریم فتوا نقل میکنیم دیگه، فتوا داده ان که درست نیست، و الا اگر ما باشیم و روی قاعده باید عیبش هیچ اشکال نداشته باشه، برای اینکه مسلمان من ینعتق علیه را بیعش را جایز نمیدونه، نه کافر. والاقوا فی المسئله وفاقا لظاهر الاکثر و صریح کثیر ثبوت الخيار فی المقام، خيار اینجا ثابته. و ان تردد فی القواعد، هر چند در قواعد اصل خيار را قبول کرده ولی مردد شده است بین این که بگیم این باید به ملک کافر برگردد یا قیمت باید برگردد. و ان تردد فی القواعد بین استرداد العینه اول قیمه، خب شما بگید آقا نمی شود اینجا خیار برای بایع باشه، چون عب به ملک کافر بر نمی گرده، میگیم اون اشکال اینجا وارد نیست. و ما ذکرنا، و اون اشکالی را که ما دیروز گفتیم، من ان الرجوع بالقیمه، این که وقتی به قیمت میتونیم رجوع بکنیم، این رجوع به قیمت مبنیون علا امکان تقدیر الملک فی ملک المالک الاصلی، که بشود مالک اصلی مالک این مسلمان بشه، و چون کافر نمیتواند مالک بشود به این جهت، پس قیمت رو هم نمیتوند مطالبه بکند. این اشکال که کافر بتواند رجوع به قیمت بکند مبنی بر امکان تقدیر ملک فی ملک المالک الاصلی، مبنی بر این است که عبد مسلمان بتواند ملک کافر بشه، و حیث و که نتوانست، پس کافر مطالبه قیمت هم نمیتونه بکنه. وقتی مطالبه قیمت نکرد، خیار برای این فروشنده ثابت نیست. این اشکال لو اقمزنا عن منعه، اولا که این اشکال را ما منعش کردیم، قبول نکردیم، گفتیم فسخ رد العینه، عین خودش موجود بود، عین موجود نبود، چیزی را رد میکنیم؟ قیمت را. اولا که ما منع کردیم این حرف را، اگر از منعش هم چشم پوشی بکنیم و منعش را نادیده بگیریم، لو اقمزنا عن منعه کما تقدم منعه فی المسئله السابقه، اگر از این منعم چشم پوشی بکنیم، غیر قادر هنا، این اشکال اینجا وارد نیست، چون در عمودان اصلا مالک نمیشه، اما کافر نسبت به مسلمان چرا مالک نمیشه؟ چون سبیل پیدا میکنه، و سبیل کجا هست؟ وقتی که تسلط ادامه داشته باشه. غیر قادر هنا لأن تقدیر المسلم فی ملک الکافر، فرض مسلم در ملکیت کافر، ما مسلمان را ملک کافر بدانیم، به مقدار یثبت علیه بدله، به مقداری که بدل مسلمان برای این کافر ثابت بماند که قیمت باشد، این مقدار اگر ملکیت مسلمان را برای کافر ما فرض کردیم، این لیس سبیلا للکافر علی المسلم، این سبیل نیست، و اونچه در آیه نفی شده بود مالکیت نفی نشده بود، چی نفی شده بود؟ سبیل نفی شده بود، لیس سبیلا للکافر علی المسلم، ولذا و چون این سبیل نیست، جوزنا شراء من ینعتق علی، گفتیم می شود کافر بابای خودش را بخرد، چون به صرفی که خرید آزاد میشه دیگه، پس این مقدار تصرفات سبیل نیست. وقد مر بعض الکلام فی ذالک فی شروط المتعاقدین، یکی از مواردی که خیار مجلس ثابت نیست، و منها شراء العبد نفسه، آدم خودش را بخرد اگر عبد باشه، البته بناءً علی جوازه، اگر ما این فروش را جایز بدانیم، چون گفتیم برای فروش چند تا اشکال هست؟ سه تا. اولا نسبت به ثمن که مالک نیست، ثانیا اتحاد مثمن و مشتری، ثالثا معقول نیست کسی مالک خودش بشود دیگه. خب حالا اگر ما جایز بدانیم و این را یک نوع مکاتبه فرض بکنیم، فإن الظاهر عدم الخيار فی، خیار برای این عبد نیست، ولو به نسبت الی القیمه، نسبت به قیمتش هم خیار نداره، چون آدم مالک خودش نمیشه، فقط این مقدار معامله صحیح میشود که خودش چه بشود؟ آزاد بشه. به نسبت الی القیمه لعدم شمول ادلت الخیار له وختاره فی تذکره، همین فتوا را علامه در تذکره هم اختیار فرموده، در تذکره یک صورت دیگر هم اضافه کرده، و فیها یعنی وزاد فی تذکرت عیزن انهو لوشترا جمدن، اگر کسی یخی را بخرد فی شدت الحر در وسط تابستان، آیا برای مشتری خیار مجلس باشد یا نه؟ ففل خیار اشکالون، در ثبوت خیار اشکال، و لعل وجه اشکال این باشد که شرط خیار این است که اون مسمن قابل دوام باشه و یخ قابل دوام نیست، و لعله من جهت احتمال اعتبار قابلیت العینه للبقاء بعد العقد، باید بتوند باقی باشد، لیتعلق به الخیار، تا خیار به او تعلق پیدا بکنه، چون این خیار بعد از تربی و فکر و تأمل و مشورت هست دیگه، و یخ از اونهایی نیست که این مقدار باقی بمانه. از این باب فلا یندفع الاشکال، پس اشکال علامه در تذکره با جواب جامع المقاصد دفع نمیشه، که جامع المقاصد گفته است که در اصل عقد خیار هست، حالا شک داریم استمرار دارد یا نه، استصحاب میکنیم استمرارش را، میگیم نه از اول خیار نبوده است دیگه، پس این جواب جواب نیست. فا فلا یندفع و اشکال علامه در تذکره به جوابی که محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده من ان الخیال لا یسقط به تلف، تلف هم بشود ساقط نمی شود، لانه لا یسقط اذا ثبت قبله، وقتی قبلش ثابت شد دیگه ساقط نمیشه. پس این جواب جواب نیست. فتعمل که چرا جواب هست، آن اول یخ آب شده بود یا نشده بود؟ همون آن اول میتونست خیار را اعمال بکنه، نکرد. حالا شک داریم اون خیار باقیست یا نه، دلیلی بر سقوط خیار نداریم، استصحاب میکنیم بقاء الخیار را. منتها پول یخ واقعی را به طرف میده و پولی که داده است از اون میگیرد اگر آب شده باشه. بله؟ ها چرا؟ وجود که پیدا میکرده که یخچال هایی بوده است که مسابقا یادمونه اونجا هم بوده، اونجا هم بوده یخچال هایی بوده است، البته نه مثلا در خود مکه در مدینه، اما در نزدیکی های طائف که کوهسار بوده یخچال هایی می ساختن، یخچال های طبیعی، دیوارهای بلندی طرف مشرق می زدن که تا حدود ظهر آفتاب اونجاها را نمی گرفت، بعد هم یه مقدار زمین را گود می کردن، فصل زمستان که یخبندان بود اونجا هم یخبندان هست، آب رو روی زمین می دادن، اینها رو هم می ماسید، بعدن یخ ها روی هم می ریختن، روی این یخ ها مقدار زیادی پوشال می ریختن، تابستان می رفتن با تیشه یخ ها را می کندند و اون آقا یخی می آورد تو بازار. حالا تصور داره دیگه، شما عربستان نرید، برید تهران دیگه در 50 سال قبل. مسئلتون لا یثبت و خیار المجلس، خیار مجلس ثابت نیست، فی شیء من العقود، فقط در عقد بی ثابت، سوال بی عند علماء اینا کمافت تذکره و تعلیق الارشاد و غیر از این دو کتاب. بعضی ها نقل اجماع کرده اند، سید ابن زهره در قنیه گفته است مسئله اجماعی است و عن القنیته الاجماع علیه، و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط، شیخ طوسی در چند جای مبسوط صرح بذلک ایضا، بل عن الخلاف الاجماع، در کتاب خلاف نقل اجماع کرده است. البته اجماع های خلاف با اجماع های جاهای دیگه فرق داره، چون کتاب خلاف کتابی است که فتاوای اختلافی بین شیعه و سنی را نقل میکنه، و چون اهل سنت روایات ما را قبول ندارن، اگر شیخ میخواست بگد و بهی خبر و محمد ابن مسلم، اهل سنت قبول نمیکردن، ولی حجت داشته است دیگه، چون میخواد بگد حجت داریم و اهل سنت اجماع را حجت می دانستن، میگد در اینا الاجماع، در حالی که ممکن است اجماع نباشه و چی باشه؟ خبر محمد ابن مسلم باشه. پس مرادش از اجماع حجت، یعنی چیزی که دلیلیت داره. در خلاف نقل اجماع فرموده است بر این مسئله، علا عدم دخولهی، بر این که خیار مجلس داخل نیست در عقد وکالت و آریه و قراض و حواله و ودیعه. اینا از چه عقودی هستن؟ اینا از عقود جایزه هستن که اینجا با هم خلط شده است. مبحثمون در عقود لازمه بود، در حالی که اینها از عقود جایزه هستن. وکالت که معلومه، آریه هم معلومه دیگه، آدم چیزی را به کسی میده ازش شکار بکنه استفاده کنه برگردانه. قراض هم همون مضاربه هست، پول از یک نفر کار از نفر دیگه. حواله این که بنده به حسن آقا 1000 تومن بدهکارم، میگم برو از فلانی که من ازش طلبکار هستم از اون بگیر. ودیعه چیزی را به رسم امانت پیش کسی سپردن که تصرف درش نکنه. آریه تصرف میکنه، استفاده میکنه، اما ودیعه استفاده نمیکنه. الا انه فی المبسوط، در عرض شود که خلاف آمده است، اینها رو استثناء کرده است که خیار درش نیست. الا انه فی المبسوط، بعد از ذکر جملت من العقود، یک جمله از عقودی که یدخل و حل خیار و یک جمله از عقودی که لا یدخل و حل خیار قاله و عمل وکاله، فرموده از وکالت و ودیعه و آریه و قراز و جعاله فلا یمنع من دخول الخیارین، فلا یمنع من دخول الخیارین فی آمان اون، هیچ مانعی از ثبوت خیار مجلس و خیار شرط برای اینها مانع نیست. انتها حرف مرحوم شیخ و مرادش از خیارین خیار مجلس هست و شرط. پس ایشون در عقود جایزه خیار مجلس را تصویر فرمود. و حکیه نحوهو عن القاضی، مثل همین مطلب از قاضی ابن براج رضوان الله علیه نقل شده. ولم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود، چطور در این عقود جایزه خیار هست ما معناشو نفهمیدیم. بل جزم فی تذکره، علامه در تذکره قد پیدا کرده به انهو لا معنی للخیار فیها، در عقود جایزه اصلا خیار معنا نداره. لأن الخیار فیها ابدا، ذاتن خیار در این عقود هست، ابدا هست دیگه، پس چرا جعلش بکنن دیگه. شهید در دروس آمده از توجیه کرده و احتمل فی الدروس ان یراد بذلک، منظورش از خیار این باشد که طرف حق تصرف ندارد تا زمان خیار منقضی بشود. پس مراد از خیار عدم و جواز تصرف، البته عدم جواز تصرف موجب یا قابل، کدوم یکی؟ قابل، چون موجب که مالکه، مالک هر وقت حق تصرف داره دیگه. پس بگیم مراد از این خیار عدم جواز تصرف قابله. و احتمل فی الدروس ان یراد بالخیاره، عدم و جواز تصرف قبل انقضاء الخیار. ولعل مرادش به این عدم جواز تصرف التصرف المرخص فیه شرعا للقابل، اون تصرفی که برای قابل مشروع شده از فی هذه العقود، نه تصرف موجب که مالکه، چون مالک همیشه حق تصرف داره. از لا معنا، چون معنا ندارد که جواز تصرف مالک متوقف باشد بر انقضاء خیار فی هذه العقود علی انقضاء الخیار. لأن اثر هذه العقود، اثر ها این عقد، تمکن غیر مالک است از تصرف، نه مالک. پس مالک هر وقت حق تصرف داره و غیر مالک قابل است یا موجب در این عقود؟ بله قابله. فهو الذی یمکن توقف، و این تسلط است که می شود متوقف باشد علی انقضاء الخیار الذی جعل الشیخ قدس سره اثر البیع متوقفا علی، خیاری که اثر بیع را که تسلط باشد بر او متوقف فرموده است. لکن الانصاف، اما انصاف این است که ما اگر به مبسوط خوب دقت بکنیم، شیخ در مبسوط میخواد بگه در غیر بیع خیار هست یا نیست؟ در غیر بیع خیار نیست و خیار مجلس مخصوص به چیست؟ بیه. پس این که گفته است در این عقود خیار هست، نه این که در خود این عقود شرط خیار بشه. یعنی اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیعی شرط بشه و اون بیع خیار مجلس داره، خب وقتی خیار مجلس به کار برده شد و بیع باطل شد، این وکالت هم خود به خود چه میشه؟ باطل میشه. پس مراد از خیار مجلس بودن در وکالت و امثال اینها این است که وکالت در ضمن عقدی شرط بشود که اون عقد خیار چی داره؟ خیار مجلس داره. این بهترین توجیه هست دیگه که مرحوم شیخ میفرمایند. عرض می شود که لکن الانصاف، لکن بله، لکن الانصاف ان تتبع کلام شیخ بالمبسوط، اگر آدم کلام شیخ در مبسوط را تتبع بکند، یشهد به عدم ارادتهی هاز المعنا، نمی خواد بگد عقد وکالت خیار داره. فانهو صرحه فی مواضع قبل هاذ الکلام و بعد هاذ الکلام، صرح به اختصاص خیار المجلس بالبیع، اصلا خیار مجلس مختص به بیعه، پس چگونه فرموده است وکالت خیار داشته باشه؟ والذی یخطر بالبال، اونی که به ذهن ما خطور میکند، ان مراده، این که مرادش از این خیار خیاری است که در ضمن عقدی باشد که این وکالت در ضمن اون عقد چی شده است؟ شرط شده است دیگه. ان مراده دخول الخيارين في هذه العقود، مراد دخول خیار است في هذه العقود، اذا وقعت، اگر این عقود واقع بشود، فی ضمن عقد البیع، در ضمن عقد بیع، چون عقد بیع خیار شرط داره، خیار مجلس داره، فتنفسخ، اگر کسی عقد بیع را فسخ کرد، اینها خود به خود فسخ می شود یا نمیشه؟ اینها فسخ میشه، فتنفسخ، و این عقود به فسخ بیع فی المجلس، و هذا المعنا، و ان کان بعیدا فی نفسه، این معنا اگرچه فی نفسه بعیده، الا ان ملاحظه کلام شیخ فی المقام، این که یک جا میگوید خیار نیست، یک جا میگوید خیار هست، همین احتمال را به ذهن آدم تقریب میکنه. الا ان ملاحظه کلام شیخ فی المقام یقربه، همین را به ذهن نزدیک میکنه. و قد ذکر نظیر ذلک، نظیر همین حرف را شیخ فرموده است، فی جریان الخیارین فی الرهن و الزمان، رهن اگرچه عقد لازمه، زمان اگرچه عقد لازمه، ولی ما گفتیم خیار مجلس در چه عقدی هست؟ فقط در بی، فقط در بی گفتیم هست، در اینها هم گفته از خیار هست، مراد این است که زمان یا عرض شود که چیز رهن در ضمن عقد دیگری چه بشه؟ شرط بشود دیگه. و سر رحف سرائر، و مرحوم ابن ادریس در سرائر تصریح فرموده است به دخول الخیارین فی هذه العقود، گفته نخیر، خیار مجلس و خیار شرط در این عقود هست، همین که شما می توانید بر هم بزنید، این معنای چیه؟ خیاره. پس اثر خیار و کار خیار در عقود جایزه هست یا نیست؟ هست. پس نمیخواد خود خیار شرط بشه، اثرش وجود داره دیگه. ابن ادریس در سرائر فرموده است به دخول الخیارین فی هذه العقود، لان هذه العقود جایزتون، فیجوز الفسخ، فسخ جایز است، فی کل وقت، و هو محتمل و کلام شیخ. فتعمل، این حرف درست نیست، چون شیخ فرمود جایز است اشتراط خیارین، یعنی خود خیارها شرط بشه و جعل بشه، نه اینکه اثرش باشه. و کیفکان فلا اشکال فی اصل المسئله، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.